Pardage sera op het rampant. Telefoon, afdogget, si sado si jose, hasht, sado hasht, sado hasht.
Bale, hatman. Kenara çay çimel verin.
Oğab, lütfen. یک فنجان چای ناب با حلوای عقاب. حلوای عقاب با 10% کنجد بالاتر از حد استاندارد.
این دیگه یه اصل خونه چار فصله با ایران شهر. آب گرم تو سرما، باد سر تو گرما با ایران شهر. خوب هوای خونه، روشن قلباش بستونه، چون ایران شهر میدونه که چجوری خونه میشه خونه. آب گم کن ایران شهر، کوله رو روشن کن ایران شهر، یه بخاری یه گرم ایران شهر، اجاق گاز روشن ایران شهر.
آشپز خونه قشنگ تره به خاطر کله بره، جای غذاها بیشتره خاطره کله بره، حتی وقتی تو بسکونه آشپز خونه زمستونه به خاطره کله بره.
یخچال فریزر کله بر، آینده را امروز تجربه کنید.
سلام، به مهد فرش خوش اومدید.
سلام، اقساطم داری؟
بله، با توجه به وسعت شعبه مرکزی مهد فرش اینجا همه چی براتون مهیاست. شما چی میخواید؟
اقساطم داری؟
بله، دستباف، ماشینی، کلاسیک، اصیل و سنتی، مدرن و فانتزی، تابلو فرش. شما چی میخواید؟
اقساطم داری؟
بله، تضمین قیمت، تضمین کیفیت.
اقساطم داری؟
تازه ما تو اقساطمون تخفیف داریم، فقط کافی انتخاب کنید. مبارکتون باشه.
اقساطم داری؟
نقدی خریدین که؟
بله، فقط میخواستم ببینم اقساطم داریم یا نه.
اقساطم داریم، فقط کافی انتخاب کنید.
مهد فرش.
کوچولویید، دوچرخ سوارید، ورزشکارید، هنرمندید، مهندسید، کوهنوردید، عروس و دامادید، عیالواری، شما با آب معدنی مینرال 360 فقط یک لب تا چشم فاصله دارید. چند کلیک کافیه تا آب معدنی مینرال 360 رو در به آشپزخونه منزلتون تحویل بگیرید.
سلام، روزتون بخیر. با افتخار از پخش شبکه رادیویی جوان در کنار شما عزیزان شنونده هستیم و این بخش قراره که تا ساعت 22 ادامه داشته باشه. برنامه عبور از تاریخ آماده پخشه که دعوت میکنم بشنوید.
عبور از تاریخ. کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم. در برنامه عبور از تاریخ رادیو جوان همه روزه جز روزهای پنجشنبه و جمعه با شما صحبت می کنم. در سال عرض شود که 1220 فتلیشا که از تجاوزات دولت روس سخت مضطرب شده بود، مرتبا یک هیئتی رو به ریاست محمد نبی خان قزوینی، همون فامیل عرض شود که محمد خلیل خان قزوینی که در هندوستان کشته شده بود، برای دریافت کمک دولت انگلستان به هند اعزام می‌دارد. هیچ گونه اقداماتی دولت انگلیس نمی‌کنه، چون دیگه احتیاج به ایران نداشت. زمان شاه کشته شده بود، تیپو صاحب هم از بین رفته بود، حالا چه احتیاجی به دولت ایران داره؟ انگلیسی ها فقط به زمان، به اون لحظه‌ای که احتیاج دارن فکر میکنن. همیشه سیاستشون اینه که منافع بریتانیا برای ما اختزام میکنه، که مثلا در 1300 ما از کودتا حمایت کنیم و جلوی پیشروی روسیه رو به طرف افغانستان و به طرف هندوستان بگیریم. در سال 1110 یه جور دیگه رفتار میکنن. به رضا شاه خبر میدن که جاسوسان شوروی در ایران زیاد شدن. لیست جاسوسا رو بهش میدن. حتی میگن تو دفتر تو که عرض شود در دفتر سرای نظامی ما سه تا جاسوس شوروی نامه ها رو کپی برداری میکنن. در 1314 که ایران به آلمان نزدیک میشه از ایران روی برمیگردونن. در مطبوعاتشون گاهی به رضا شاه نیش میزنن. حتی چوب میندازن که رضا شاه داره میمیره. این بود. حالا در 1120 سیاستشون عوض شد. یک دفعه با شوروی کمش از شوروی نفرت داشتن، دست به یکی کردن، به ایران حمله کردن. میگفتن سیاست ما منافع ماست و دولت بریتانیای کبیر هیچ وقت دوستی نداره. هر شود که حالا دیگه با ما کاری ندارن، با ما کاری ندارن دیگه، ناچار دولت ایران به طرف فرانسه که مرتب چراغ سبز هم ایرانیا نشان میدادن هم فرانسویا که آقا شما با ما بیان کنار بیایید. و مرحوم عباس اقبال آشتانی کتابی نوشته، یعنی ترجمه کرده، از کند آلفرد دو گاردان، این از مثل که احفاد یعنی نوه های جنرال گاردان بوده. این جنرال گاردان اسمش با تاریخ ایران عجینه. چرا عجینه؟ برای اینکه پدرش، پدر بزرگش آنژ دو گاردان، این در ایران بوده، کنسول فرانسه بوده در اصفهان. یادداشتایی داره از ماجرای محمود قلیجایی، حمله او به اصفهان و بلاهایی که سر مردم اصفهان اومد. بعد عرض شود که اون در چه سالی در اصفهان بوده؟ حدود 1720. در 1807 جنرال گاردان که نوه آنژ گاردان بوده، ناپلئون میگه تو برو شرق. این خانواده با شرق آشنایی داشتن، با ایران آشنایی داشتن و بعدم صحبت ایران زیاد میشد. ایرانی ها اون موقع به خاطر نادرشاه، به خاطر فتوحات نادرشاه و به خاطر دوره صفویه خیلی در فرانسه شهرت داشتن، ولی اطلاعات فرانسوی از دولت قاجار کم بود چون رابطه ای نبود. گفتم که فقط اون دو نفر اولیویه و برونیر از طرف دولت جمهوری انقلابی فرانسه در دوران کنسولات اومدن ایران که نتوانستن با آقا محمد خان ملاقات کنن و مهمان میرزا ابراهیم خان قوام شیرازی، یعنی همون اعتماد الدوله کلانتر سابق فارس بودن که بعداً فتحعلی‌شاه در دوران سلطنت خودش دستور کشتن اون و تمام اولاد و احفاد و عموها و پسرعموها و برادرانش رو داد. اینا نپوتیست بودن. یعنی چی؟ یعنی خانواده سالاری. هر پست مهمی در ایران بود در اختیار این خانواده بود. در عرض شود که بر اثر سعایت و نمامی و پرونده سازی و پاپوشتازی به فتحعلی‌شاه گفتن ایشون میخواد شما رو برکنار کنه، همونطوری که به لطفعلی خان زند خیانت کرد و اونو به دست شما داد، این به برنامه‌ای داره که شما رو از بین ببره. فتحعلی‌شاه به برادرای خودش خیلی مظلوم بود. یکی از شاهزادگان به دربار روسیه پناه برده بود. جناب آقای ابراهیم تیموری در تاریخ سیاسی قاجاریه به این شخص به نام مرتضی قلی‌خان پرناک که الان یک تابلو نقاشی بزرگش هم در یکی از موزه های نمیدونم سن پترزبورگ یا مسکو هستش خیلی علاقه داشت. کاترین کبیر خیلی به این علاقه داشت و فتحعلی‌شاه به این زنین بود. فتحعلی‌شاه از این میترسید چون اولا بسیار شجاع بود و مرد خیلی خوش‌قیافه‌ای بود. این اشتباهمو تصحیح کنم، این برادر آقا محمد خان بود، عموی فتحعلی‌شاه میشه و فتحعلی‌شاه از این میترسید که نکنه بیاد با کمک روسا امپراتور بشه، شاهنشاه ایران بشه. این بود که این وحشت رو داشتش. و برابر این بیچاره اعتماد و دوله خیلی خدمت کرده بود و این برونیر و اولیویم که باش ملاقات کردن خیلی از فطانت و هوشمندی و دانشش و آگاهیش از جهان تعریف میکنند که در یک روز دستور داد همه این خانواده را قتل عام کنند. من از مورخی شنیدم که اینو در آب جوش انداخت. از این جنایات فتلیشا خیلی میکرد. وقتی عصبانی میشد میگفت یک کسی رو بیارن مثلا کورش کنن، زبانشو ببرن، گوششو ببرن، بعدم قطع قطعش کنن. خیلی آدم عیاشی بود، همین که ایران رو به باد. من نمیخوام بگم تمام گناه از دست رفتن قفقاز با اون همه وسعت به خاطر این بود. اولا لامت داشت، خیلی خسیس بود، خیلی زندگی اینو جوبر نوشته، دیگران نوشتن، بسیار خسیس بود، بسیار گداتب بود. بعد میگو خب آذربایجان مورد حمله روسا قرار گرفته، خودشون دفاع کنن، خودشون میگه مالیات ندارن، میگه اونجا به اصطلاح املاک نیست، میگه زمین‌های مزروعی نیست، خودشون، من چرا باید پول بفرستم؟ خیلی عباس میرزا رو اذیت میکرد. این آقای گاسپار دراویل میگه حقوق سربازا رو نمیداد، گفت داریم قلعه نظامی میسازیم در شمال تبریز. 50,000 تومان از اینجا حقوق سربازا رو چند دو سه سال نهده بود، حقوقا رو داد. میگه بعد شاه که اومد تبریز گفت قلعت چی بود؟ گفت من قضیه این بود، این سربازا در مرز هستن، اینا دارن در مقابل روسا. این بعد از جریان جنگ های دوره اول ایران و روس بود و قبل از جنگ ترکمانچای، جنگی که به معاهده ترکمانچای رسید، میگه حقوق اینطوری وصول کرد به بهانه ساختن یک قلعه بزرگ، باستیون عالی برای دفاع در برابر حملات احتمالی روسیه. خیلی گداتب بود و خیلی عیاش بود. باقی صحبت میماند برای آینده که چه کسانی اومدن و این رابطه ایجاد شد و ناپلئون رومیو رو میفرسته. رومیو در تهران بعد از 40 روز میبیره. در بین راه خیلی صدمه کشته بود، بیماری های ناشی از آب آشامیدنی ناسالم بود، انواع بیماری ها بود. یکی از بیماری ها غریب گز بود، اغلب غریب گز میزد و میکشت. خیلی سخت بود این مالجه غریب گز، که حتی غریب گز رو قبلا توی نان، یه لقمه نان میخوروندن به اون کس که وارد شده بود، میگفتن دیگه تو واکسینه شدی. یه چنین بلایی ملت ایران داشت. خدا من رو براتون میگم، خدا نگهدار شما تا برنامه آینده.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
داد زندگی اون جاده های سرده دمون به داد برو بگیم، دنیا بشه با سرده، دنیا بشه با سرده.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز رادیو جوان سلام و درود بر شما، به جوانا خوش آمدید. امروز هم در خدمت شما هستیم حدود 15 دقیقه با برنامه جوانا، که دعوت میکنم 15 دقیقه آینده رو همراه ما باشید. در یکی از روزهای زیبای آبان ماه 1400 روی موج اف ام ردیف 88 من محدث صارمی هستم و صدای من رو زنده و مستقیم از صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری میشنوید.
رادیو جوان تقدیم می کند جوانا
جوانا
جوانا برای شنیدن حرف‌هایی از خلاقیت و نوآوری جوان ایرانی. هر روز شنبه تا چهارشنبه جوانا رادیو جوان.
نوآوری،
شکوفایی، دانش محوری، توسعه، فناوری، حمایت، گسترش در برنامه جوانا. شنبه تا چهارشنبه رادیو جوان.
سپاسگزارم از همراهی شما دوستان عزیز. امروز هم مهمان ویژه‌ای داریم که در کنارشون هستیم. با اجازهتون من ماسک رو بزنم، پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت بکنم. جناب آقای دکتر حمید بهنگار، مدیر عامل شرکت پرتو تاپ رایان، امیدوارم درست گفته باشم، در کنار ما هستند به عنوان یک کارآفرین موفق. آقای دکتر سلام و درود، خیلی خوش آمدید.
سلام و درود عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوشحالم که امروز خدمتتون هستم.
بزرگوارید، متشکرم. آقای دکتر همین اول کار به ما بفرمایید که چند سالتونه و رشته تحصیلیتون چیه؟
من 40 سالم هست و دانشجوی دکترای هوش مصنوعی و رباتیک هست.
بسیار عالی، خیلی خوش آمدید. اول درباره در حقیقت تولیدات و خدماتی که شرکت شما ارائه میده کمی توضیح بفرمایید، ما دستمون بیاد که کسب و کار شما دقیقاً چی هست تا بعد پرسش ها رو خدمتتون مطرح بکنم.
عرض کنم خدمت شما که ما تولید کننده سامانه های هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا و هوش مصنوعی هستیم و بیشتر متمرکز بر هوشمندسازی کشاورزی هستیم.
خیلی هم عالی. اونطور که من توی سایت شرکت شما میدیدم و اطلاعاتی که به من دادن دوستان، محصولات شما بیشتر در زمینه هوشمندسازی در حوزه کشاورزی، دامداری و آبزی پروریه، درسته؟
بله.
که کمک شایانی به عزیزانی که در این حوزه ها مشغول فعالیت هستند دارید میکنید. خب اول بریم وارد حوزه کشاورزی بشیم که چه محصولاتی در این زمینه دارید تولید میکنید؟
دو تا محصول اساسی یا پیشرو داریم. اولین سامانه هواشناسی کشاورزی هست.
بله.
که در واقع کمک میکنه به کشاورزان که بتونن پیشاگاهی مخاطرات داشته باشن، همچنین بتونن نسبت به بلایای طبیعی پیش آمادگی رو ایجاد بکنیم درشون، توصیه های آبی خاکی و کاشت و داشت و برداشت داشته باشیم و بتونیم بهینه ترین و بهترین کیفیت رو تولید بکنن با کمترین هزینه.
بسیار هم عالی. این به صورت نرم افزاری ارائه میشه، چه جوریه؟ یه ذره توضیحتون.
خیلی ممنونم، سوال خوبتون، چون یک سری تجهیزات سخت افزاری ما تولید کردیم، در ایران این اتفاق داره میفته، و یک سامانه نرم افزاری داریم که مبتنی بر هوش مصنوعی است. سخت افزارمون بر اینترنت اشیا مبتنی است و نرم افزارمون بر هوش مصنوعی، یعنی نتایج داده هایی که از زمین برداشت میکنیم و با هوش مصنوعی تحلیل میکنیم و در نهایت توصیه های بالادستی رو به کشاورز برمیگردونیم. مثل این میمونه که یک مشاور هوشمند شبانه روزی کنار هر کشاورز قرار گرفته باشه.
بسیار عالی. خب آقای دکتر، به این فکر کردین که کشاورزان در حقیقت بتونن، یعنی استطاعت مالیشون این اجازه رو بهشون بده که این امکانات رو بتونن ازش استفاده بکنن، آیا خدا تو من باید هزینه بکنن یا اینکه نه یک هزینه معقولی در اختیارشون قرار میگیره؟
به دلیل اینکه این سامانه ها برای اولین بار در داخل کشور داره تولید میشه، یکی از دلایل استقبال کشاورزان همین هست که به نسبت نمونه‌های خارجی قیمتش بسیار پایین‌تره. همینطور ما هم تلاش کردیم که کمینه سود برای شرکت در نظر بگیریم که بتونیم کمکشون بکنیم که راحت‌تر تأمین کنن، و از طرف صندوق هم قولایی داده شده که بتونن حمایت بکنن در موضوع تسهیلات پرداخت برای کشاورزان.
خیلی هم عالی. من دیدم که در زمینه در حقیقت افزایش میزان ثمردهی باغات و زمین‌های کشاورزی هم دارید فعالیت می‌کنید. یه ذره راجع به اینم توضیح بدید، چون فکر می‌کنم خیلی خدمات خاص و شاید برای اولین بار داره اتفاق می‌افته، چون من تا حالا نشنیده بودم.
بله، به بازار رسیدن این محصولات تقریبا ایران تو سومین کشور در خاورمیانه میشه که در این حوزه پیشرو هست. ما ان شاءالله داریم تلاش میکنیم که تو این بازار رقابت بین‌المللی رتبه ایران رو بتونیم ارتقا بدیم. اما سه تا هدف اصلی بر سامانه ها این هست که اولا هزینه کشاورز رو کاهش بدن، میزان سودش رو افزایش بدن و خسارات زیست محیطی رو کاهش بدن تا جای ممکن. این روشی که ما تا حالا داشتیم کشاورزی میکردیم، آب، خاک و هوا رو داشتیم آسیب بهش میزدیم، ولی با استفاده از فناوری‌های نوین یا به صورت صنعتی تر شدن حوزه کشاورزی انشالله هم نتایجش به خود کشاورز برمیگرده از نظر اقتصادی و هم برای کشور از نظر سلامت محصول و همینطور کاهش خساراتی که به هوا، آب و محیط زیست میشه.
بسیار عالی، متشکرم از شما. در حوزه آبزی پروری و پرورش ماهی و میگو هم شما دارید خدمات خوبی ارائه میدید. راجع به این هم بذارید توضیح میدید.
این سامانه برای اولین بار هست که در ایران تولید میشه و به بهره برداری میرسه. اصولا هدف اصلیمون اینه که توصیه های مناسب رو به همه کشاورزای کشور به سطح عادلانه برسونیم. یعنی اگر یک آبزی پروری در دورترین نقطه کشور هست و یا در مرکز هست، به یک نسبت ثابت از کیفیت خدمات هوشمندسازی بتونه بهره مند بشه. بنابراین جنس توصیه‌ای که سامانه می‌کنه جنس تصمیم‌یاری هست، تصمیم‌یاری‌های رده بالا. یعنی مثلا بیماری رو بهش پیش آگاهی میده، از سلامت ماهیان در واقع مطلعش میکنه، شرایط آب به صورت دائمی پایش میکنه و همینطور خساراتی که داره به زیست محیط میزنه یا به اکوسیستم میزنه رو هم آگاهیش میکنه و هم ازش پیشگیری میکنه.
خیلی هم عالی. و اما در حوزه دامداری هم شما خدمات بسیار خوبی رو دارید ارائه میدید. اجازه بدید یه بخشی رو بشنویم، برگردیم راجع به این حوزه هم با هم صحبت میکنیم.
جذابیت، خلاقیت و تفکری اقتصادی. کارآفرین باشین، رو به سوی توسعه پایدار، رو به سوی ترقی و پیشرفت اقتصادی. راهی برای پویایی
و چشماندازی متفاوت به سوی آینده.
دوستان عزیز، سپاسگزارم از همراهی شما. من خیلی خوشحالم از اینکه دارم با عزیزی صحبت میکنم، یک کارآفرین موفق که در راستای تحصیلاتشون کسب و کاری رو راه انداختن که دارن حسابی خدمات رسانی میکنن به قشری از مردم، کشاورزان، دامداران و افرادی که به شدت نیازمند این فضا و این امکانات بودن و تا امروز ما در کشورمون نداشتیم. آقای دکتر، در زمینه دامداری هم شما خدماتی ارائه میدید، راجع به این هم صحبت بکنید.
همینطوره، ما تجهیزات هوشمندسازی جدیدی رو وارد حوزه دامداری صنعتی کشور کردیم که اثراتش به زودی در میزان تولید شیر و گوشت کشور ظاهر میشه. یک بخش بسیار عمده ای از بودجه ارزی کشور صرف واردات نهاده ها داره میشه و از این طرف بهره‌وری دامداری ها در حد کفایتی یا استانداردهای جهانی نیست. تلاش اینه که بتونیم مصرف نهاده ها رو کاهش بدیم، شیروارگی و تولید گوشت رو افزایش بدیم و از ضایعات تا جایی که ممکنه جلوگیری بکنیم و همینطور مخاطرات زیست محیطی رو هم به همین شکل. یعنی ما همیشه یه گوشه چشممون به محیط زیست هست که هر آنچه که تولید میکنیم کمک بکنه که ایران از نظر اون آسیبایی که در حوزه آب، هوا و خاک دیده رو بتونیم احیا بکنیم.
درود بر شما. ایده اولیه راه اندازی این کسب و کار و ورود به این حوزه ها از کجا به ذهن شما رسید؟
امنیت غذایی بسیار موضوع مهمی در کشور هست و خیلی از کارشناسان اهمیتش رو به اندازه امنیت ملی میدونن. بنابراین یک نقطه عطفی داره که حتما باید ما وارد حوزه هوشمندسازی بشویم. ما به زودی یا کشاورزیمون هوشمند میشه یا اصولا کشاورزی نباید داشته باشیم. بنابراین با توجه به اینکه قیمت ها هم داره برای قیمت نهاده ها و مواد مصرفی و کارگر و امثال هم برای تولید کننده حوزه کشاورزی هم داره افزایش پیدا میکنه، ما باید به روش های هزینه‌اش رو کاهش بدیم. چون دیگه نمیتونیم مساحت جدیدی رو هم زیر کشت ببریم. بنابراین مجبوریم از آنچه که داریم استفاده بهینه بکنیم و ظرفیتمون رو افزایش بدیم بدون اینکه به محیط زیست آسیب بخوره. ببخشید من همه جملاتم یه دونه به محیط زیست برمیگرده.
بله خیلی هم عالیه.
بنابراین همچنین برای ایجاد همچین زیرساختی ارز از کشور خارج نکنیم. این چند تا دلیلی که خدمتتون عرض کردم به هم چسبیده تا بتونیم یه محصولی رو وارد بازار در این حوزه بکنیم.
خیلی هم عالی. راجب خروج ارز از کشور صحبت کردید. این پرسش بر من ایجاد شد که آیا به حوزه صادرات هم وارد شدید یا اینکه قصدش رو دارید؟
بله یه سابقه تو این زمینه داریم. مطلوب خودمون نیست، هدفی که خودمون برای کشور و برای شرکتمون تعیین کردیم از این خیلی بلندتره که انشالله با حمایت و مساعداتی که انشالله صندوق میکنه حتما تا آخر سال اینا رو محقق میکنه
انشالله. آقای دکتر کی دانش بنیان شدید به واسطه کدوم محصولتون؟
ما 4 تا محصول دانش بنیان داریم که تقریبا پارسال اسفند ماه سال 99 دانش بنیان شدیم. آبزی پروریمون دانش بنیان هست، هواشناسی کشاورزیمون دانش بنیان هست، دامداریمون دانش بنیان هست و باغداریمون هم دانش بنیان هست.
خیلی هم عالی. اگر بخوایم از مزیت‌های رقابتی شرکت شما و محصولاتتون صحبت بکنیم، یه ذره یه جوریه برای اینکه تو کشور توی خیلی از حوزه‌ها جز اولین ها هستید. یه ذره راجع به مزیت‌های رقابتیتون نسبت به همکارانتون و کسایی که در این حوزه دارن کار می‌کنن در خارج از کشور و حالا در حوزه بین‌المللی صحبت بفرمایید.
اتفاقا یک زمینه ای هستش که ضمن این که میتونه خلق مدل های جدید کسب و کار در کشور بکنه و اتفاقا اشتغال زایی بکنه، در این حال از خروج ارز از کشور جلوگیری بکنه و همینطور بهره وری رو در حالت کلی افزایش بده. متاسفانه تو سال گذشته ما تقریبا 1 میلیون دامدار رو به خاطر شرایط اقتصادی که در کشور حاکم بود نه دیگه نتونستن به کارشون ادامه بدن. تلاش ما اینه که این ظرفیت که ثروت کشور هست دوباره به بهره برداری برسه و زیر بار برگرده. لذا برگردم اگر به پاسخ شما، مزیت رقابتی اصلیمون این هستش که قیمت ما نسبت به نمونه‌های خارجی بسیار پایینه. از نظر عمق تکنولوژی میتونم به جرئت به شما بگم عمیق‌ترین سامانه‌ای هست که حتی در کشور، نمیخوام بگم در حوزه خلیج فارس و کشور CIS هم کار شده، چون هوش مصنوعی که سیستم ما پرورشش دادیم به کمک محققا و دانشمندای حوزه کشاورزی شکل گرفته و در واقع یک محصول همگرا هست، نتیجه حاصل زحمت گروه فناوری اطلاعات و نتیجه زحمت گروه مهندسین کشاورزی و دامپروری کشور خودمون.
درسته، بسیار عالی. برای شما و همه همکاران و همراهانتون در شرکتتون آرزوی موفقیت و درخشش روزافزون دارم. اینکه جوانان ما وارد حوزه‌هایی میشن که برای اولین بار در ایران هستن قطعاً مایه افتخار ماست و به شدت هر کسی در هر جایگاهی که هست باید کمک بکنه برای ارتقای این اتفاق بسیار بسیار خوب و خجسته. راجع به خدماتی که از صندوق نوآوری و شکوفایی دریافت میکنید هم در حد چند جمله توضیح بفرمایید ممنون میشم.
خواهش میکنم. طبق در واقع جلساتی که با صندوق داشتیم و مساعدتایی که صندوق داشتن چه در زمینه صادرات چه در زمینه تولید داخل، راه اندازی خط تولید و پرورش نیروی کار متخصص، قولای خیلی مساعدی دادن که خیلی میتونه به ما کمک بکنه.
بسیار ان شاء الله
محرک ما خواهد.
ان شاء الله. سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر حمید بهنگار گرامی. بارزی موفقیت برای شما. شما دوستان و شنوندگان عزیز رو هم به خدای بزرگ و منان می‌سپارم. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
ساعت 15 اینجا ایران است. شبکه رادیویی جوان.
یکم بارش هوا می نفسه، جنگل و دریا صدا می نفسه، همه جا می عاشق می زبان زده، مهربانی و صفا می
من اینجا جوان 30 ساله گیلانی ام. رادیو جوان دوست همه جوانای گیلان.
یکم مهر وطن دیدین دارم، عشق مردمان من بیدیل دارم، دوست دارم همیشه آبادی ببه غم و گسته بشه دل شادی ببه
میرگان من ایمان و امید جاری من جوان آینده ساز ایران وارث دیروزم صاحب امروزم فردایم من باید بسازم می پارویسم می بازوی جوانی مره هرچم استقلال و عزت کشوره سرپه دارم.